نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
خب دوستان عزیز و ارجمند، ما لحظات پیش از آیتم هواشناسی از دختران افغانستان گفتم که بحث آموزششون مسکوت مونده و تشویق نمیشن که هیچ، درهای مکاتب هم بسته شده. یک مطلبی رو من همیان خواندم که فرخنده محتاج، کاپیتان تیم ملی زنان افغانستان، تیم ملی فوتبال زنان افغانستان، در تمرینات تیم بنفیکای پرتغال شرکت کرده و پیراهن شماره 10 این تیم به تن کرده. جای بسیار تاسف است که کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان امروز در یک از تیم‌های پرتغال به ناچار، کسی تشویق نکرده و تنبیه هم نکرده، ناچار شده که در اون تیم بازی کنه. کاش اینها تشویق می‌شدن که در داخل خود افغانستان بمونن. خب از این مسائل زیاد هست، بریم صحبت های سید هاشم موسوی را بشنوین، قهرمان فتنسکار افغانستان، ببینیم در چه موضوعی حرفای خودشان را میگن.
همه ما محدود بودم، انگشت شمار بودم، یا تشویقگرای ما همچنین انگشت شمار بودم. همه تنها خانواده بوده، همسرم بوده در این مسیر که بسیار مرا در این مسیر سوق داده، تشویق کرده که پیش برا. بارها بار ناامید شدم ولی چهار کلمه گپ از او یا حمایت از او تانستم من اصلا تشویق کنم من پیش برم و یک قدم بهتر و پیشتازتر باشم.
دوستان عزیز، طاهر از غزنی برای ما نوشته کرده که برای تنبیه ما فرزندان، مادرم فقط یک جمله میگفت و او جمله اونقدر ما را متوجه میساخت که دیگه طرف کار ناپسند نمیرفتیم. درود بر مادر شما و همه مادران مهربان. بریم صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب آقای معصومی را در این لحظه با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه. همطوری که در جریان هستید، موضوع برنامه جایزه و جزا یا تشویق و تنبیه. چند تا نکته را من خدمت سرور خودم عرض میکنم. اینکه تشویق یا تنبیه یا امو جایزه و جزا یکی از ابزارهای بسیار مهم تعلیم و تربیت است و این تأثیرات مهمی در روابط میان انسان ها، اصلاح رفتار، ایجاد انگیزه، شور و نشاط و امو تکرار کار خوب دارند و اثرات مهمی هم در رفع ناهنجاری ها و نابسامانی های اجتماعی که در اجتماع با زندگی میکنیم دارند. من دو تا اثر خدمتتون، دو سه تا اثر تشویق و تنبیه یا همون جایزه و جزا خدمتتون عرض میکنم. یکی که عامل برقراری روابط بین انسان هاست، ما با این تشویق، ما با جایزه و یا با جزا دادن کسی، این بالاخره ارتباط را قوی تر میکنیم، محکم تر میکنیم و ارتباط را سنجیده تر میکنیم. دو، استحکام و توسعه عواطف بین انسان هاست. سه، از عوامل تغییر رفتار است. اگه ما بخوایم رفتار کسی تغییر کنه، میگه که یا باید با تشویق باشه یا با تنبیه باشه که مناسب بالاخره خودشو داره. نکته دیگه، ترغیب تکرار یک کار خوبه. یک رفتار خوب وقتی از کسی سر میزنه، میگه طرف حتما باید او را تشویق کنه. یه مثال بزنم، باز امین مثال در قرآن بسیار زیاد آمده، امین احترام به والدین واجبه که انسان به پدر مادر خودش احترام بگذاره. و بعد میگه که وقتی فرزندی به پدر خودش یا به مادر خودش احترام میگذاره و میمونه، او طرف متقابل هم والدین هم چند برابر باید به بچه باید بالاخره توجه کنم. این رقمی نباشه که یک فرزندی میایه مثلا نمی پدر مادر خودش احترام میکنه و پدر مادر میگه که خوب وظیفه تست، اگه نکنی من آفت میکنم. میگه درسته، شما این حق رو خدا به شما داد، منطقه اونم در جای خودش اگه میخوای که این رفتار روز به روز بهتر بشم. میگه پدر و مادر باید او کرمش نسبت به بچهش چند برابر کنه، او التافش رو چند برابر کنه، تشویقش رو بسیار زیادتر کنه که این رفتار تکرار خوب، مثلا این رفتار خوب در وجودش تکرار بشه. این در رابطه با از حضور شما که اثرات جزا یا جایزه که در وجود انسان ها اثر می‌کنه.
تشکر از جناب مسیح و از شما عزیزی که با ما همراه بودین. فردا با ما از نمونه ها و شواهد تشویق و تنبیه بگوین. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الامام التقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
با اعلامه ساعت 8 صبح وقت ایران و 9 صبح وقت افغانستان توجهتون را جلب میکنیم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یکایک شما عزیزان همراه، من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. پاکستان از اتحادیه اروپا خواست اصلاحاتی را در قطعنامه پیشنهادی درباره حقوق بشر در افغانستان اعمال کند. وزارت امور خارجه پاکستان از اتحادیه اروپا خواست طرح‌های خود را برای افزایش نظارت بر حقوق بشر تحت رهبری جدید طالبان در افغانستان اصلاح کند. از نظر اسلام‌آباد، قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله وعده کمک به افغانستان بدون در نظر گرفتن حقوق بشر به عنوان تنها معیار و اصلاحات بیشتری نیازمند است. اتحادیه اروپا با حمایت بیش از 40 کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل رهبری تصویب قطعنامه‌ای در هفته آینده را به عهده دارد. این قطعنامه علاوه بر موضوعات دیگر، گزارشگر ویژه‌ای را برای افغانستان معرفی خواهد کرد تا به این کشور کمک کند با تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کند. صدر اعظم پاکستان برای آشتی با عناصر گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان تلاش می‌کند. عمران خان گفت ما با آن دست از عناصر وابسته به گروه غیرقانونی تحریک طالبان در پاکستان که به دنبال صلح و آشتی هستند مذاکرات را آغاز کرده‌ایم. صدر اعظم پاکستان این مذاکرات را اقدامی در راستای روند برقراری صلح توصیف کرد و افزود گروه های مختلفی از درون تحریک طالبان پاکستان خواستار صلح و صحبت با دولت ما هستند، بنابراین ما با آنها در حال مذاکره هستیم. پیشتر رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه پاکستان هم در سخنان جداگانه مذاکره دولت با شورشیان و افغانان را ممکن دانستند. اسلام آباد کنار گذاشتن اسلحه، عدم مشارکت در اقدامات تروریستی و رعایت قانون پاکستان توسط اعضای تحریک طالبان را به عنوان شروط اصلی مذاکره و صدور فرمان عفو اعضای این گروه اعلام کردند. شماری از نیروهای داعش در عملیات نیروهای طالبان در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان کشته شدند. بلال کریمی معاون ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز جمعه اعلام کرد در جریان این عملیات یکی از مخفیگاه‌های نیروهای داعش کشف شد و تعدادی از افراد وابسته به داعش که در این مخفیگاه حضور داشتند کشته، زخمی و تعدادی هم توقیف شدند. این سخنگو بدون اشاره به تعداد داعشی‌های کشته شده گفت 3 تا 5 تن از نیروهای داعش در این عملیات زخمی شدند. با گفته کریمی 2 داعشی نیز این عملیات توقیف شدند. در روزهای اخیر داعش مسئولیت چندین عملیات انفجاری علیه نیروهای طالبان را به عهده گرفته است. کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر از بسته شدن بیش از 2500 مرکز درمانی در افغانستان به دلیل نبود منابع مالی خبر داد. الکساندر ماتیو مدیر منطقه کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر که در سفر 4 روزه از افغانستان بازدید کرد گفت کمک مالی به نظام بهداشتی افغانستان قطع شده است که بر اثر آن بیش از 2500 مرکز درمانی بسته شده است، بیش از 20,000 کارمند بهداشتی شغل خود را از دست دادن و حقوق دریافت نمی کنند که بیشتر آنان زن هستند. الکساندر ماتیو تصریح کرد اگر پول برای پرداخت حقوق کارمندان و عرضه خدمات به ویژه خدمات درمانی تأمین نشود، کمبود شدید امکانات مالی و زمستان آینده افغانستان را دچار بحران بزرگ بشری خواهد کرد. قبل از این نیز سازمان بهداشت جهانی با سقوط نظام بهداشت و سلامت افغانستان هشدار داده بود. معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ولایت خراسان رضوی گفت افزایش تبادلات تجاری از گذرگاه مرزی دوقارون منوط به ایجاد ثبات در افغانستان است. جواد وحدتی فرد معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ولایت خراسان رضوی با بیان اینکه نگرانی‌ها برای فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان کماکان در حال افزایش است، افزود افزایش تبادلات تجاری از گمرک دوقارون منوط به ایجاد ثبات در افغانستان، توسعه روابط تجاری ایران و افغانستان است و بدون وجود ثبات در جامعه تجارت معنا پیدا نمی‌کند. وحدتی فرد تصریح کرد اوضاع نابسامان افغانستان موجب رشد مهاجرت از این کشور، حذف تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان خواهد شد. معاون راهداری اداره کل راهداری و ترانسپورت جاده‌ای خراسان رضوی همچنین گفت پس از ایجاد حاکمیت جدید در افغانستان، تردد ناوگان تجاری از مرز دوقارون با افزایشی اندک و آرام به 700 دستگاه لاری در روز رسیده است، اما شرایط موجود رسیدن به هدف گذاری صورت گرفته مبنی بر تبادلات 2000 دستگاه در روز را دور از دسترس ساخته است. منطقه ویژه اقتصادی دوقارون در 18 کیلومتر شرق ولسوالی تایباد در مرز ایران و افغانستان قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد از تحریم‌های غیر انسانی و غیر قانونی یکجانبه اعلام کرد که این اقدامات جمهوری اسلامی ایران را از دسترسی به واکسن کرونا در زمان مناسب محروم کرد. در بیانیه ایران که روز پنجشنبه به وقت محلی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل توسط محمد قربانپور یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل قرائت شد آمده، مایه تأسف است که برخی کشورها با گستاخی ادعا می‌کنند کالاهای بشردوستانه از تحریم معاف هستند و این خود دروغی وحشتناک است. جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه بر تعهد بی‌دریغ خود به اصول و اهداف منشور سازمان ملل از جمله احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه و عدم دخالت در موضوعاتی که ذاتاً در صلاحیت داخلی کشورها قرار دارد تأکید کرد. رضا نجفی سرپرست معاونت امور حقوقی و بین المللی و مدیر کل صلح و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه ایران به منظور رایزنی درباره امنیت بین المللی اطلاعات با مقامات روسیه در رأس هیئتی به مسکو سفر کرده است. رضا نجفی در این سفر با آندری کروستخیف نماینده ویژه رئیس جمهوری فدراسیون روسیه در امور همکاری های بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و هیئت روسیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار همکاری های دو جانبه و بین المللی بر اساس موافقتنامه همکاری اطلاعات ایران و روسیه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال غرب نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت 15 تیپ از نیروهای این قرارگاه در مانور فاتحان خیبر حضور دارند. امیر سرتیب علی حاجیلو فرمانده قرارگاه منطقه شمال غرب نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در گفتگو با ایرنا افسود تیپ‌های زرهی همدان، قزوین، زنجان، لشکر 21 حمزه سید و شهدا، لشکر 64 ارومیه، تیپ واکنش سری، مهندسی و پهبادی از نیروهایی هستند که در این مانور شرکت دارند. سرتیب حاجیلو ادامه داد این نیروها در کمتر از 48 ساعت تا یک هفته گذشته و محل مانور منتقل شدند. فرمانده قرارگاه منطقه شمال غرب نیروی زمینی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت این مانور تا زمان مورد نیاز و اعلام ستاد ادامه خواهد داشت. سرتیب حاجیلو با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ چشم داشتی به کشورهای همسایه ندارد گفت هر کسی در این کشور دخالت کرده با دفاع نیروهای جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. وزیر امور خارجه آمریکا قصد دارد هفته آینده با سفر به پاریس با مقامات فرانسه درباره تنش‌های ایجاد شده میان دو کشور گفتگو کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور از دوشنبه تا چهارشنبه ضمن حضور در یک نشست اقتصادی به منظور تقویت روابط حیاتی ایالات متحده فرانسه با مقامات این کشور دیدار خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افسود بلینکن پس از سفر به فرانسه عازم مکزیک خواهد شد تا اولین دوره سفرهای خود به کشورهای همسایه را آغاز کند. تنش‌ها میان فرانسه و آمریکا زمانی شعله‌ور شد که سران کشورهای آمریکا، بریتانیا و استرالیا چند پیش توافق‌نامه‌ای برای همکاری در حوزه‌های دیپلماتیک، امنیتی و نظامی در سراسر منطقه هند و اقیانوس آرام امضا و اعلام کردند. برنامه زیردریایی‌های اتمی استرالیا اولین پروژه بزرگ این توافق خواهد بود. استرالیا هم در ماه گذشته با لغو بی‌مقدمه قرارداد چندین میلیارد دلاری خرید 12 فروند زیردریایی ساخت فرانسه اعلام کرد که قصد دارد زیردریایی‌های دارای نیروی پیشرانه هسته‌ای از ایالات متحده خریداری کند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما عزیزان کتاب دوست. باز هم مثل همیشه در این لحظات میهمان شما خوبان شدیم تا کتابی نو را ورق بزنیم. با انیس تنهایی امروز خوش آمدید. دوستان عزیز، کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم نامش هست دالان سبز یا مسیر سبز. این کتاب یکی از برترین و ناماشناترین رمان‌های تاریخ رمان نویسی و نویسندگی در دنیا است. نویسنده این اثر خواندنی استیون کینگ است. این کتاب ابتدا از سال 1995 تا 1996 به صورت سری رمان و در 6 جلد و سپس در یک جلد در 28 مارس سال 1996 از سوی انتشارات کتابخانه ملی آمریکا به چاپ رسید. جالب است بدانید که هر 6 جلد پرفروشترین کتاب نیویورک تایمز در آن سال شده و تحسین همگان را برانگیخته است. در کتاب دالان سبز، پول در آسایشگاه سالمندان جورجیا با هم صحبت خود خانم ایلین گذشته ها را مرور می کند. در این گذشته می بینیم که جان کافی به اتهام قتل دو دختر 9 ساله به نام های کلاوس و اتریک دستگیر می شود. در زندان مأمور جدید دیگر آزاری به نام پرسی ویتمور وارد می شود که دوست دارد در زمان اعدام زندانیان محکوم به اعدام از نزدیک شاهد جان کندن اعدامی باشد. تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه بخشی از کتاب دالان سبز را با هم مشنویم.
دلاکرو، وسایلتو جمع کن. امروز برای تو و آقای جینگلز روز بزرگیه.
راجبه چی صحبت میکنی؟
آدمای مهمی راجبه موش تو شنیدن و میخوان نمایش آقای جینگلز رو ببینن. فکر میکنم یکی از اونا یه سیاستمداره که از مرکز ایالت اومده.
بیا آقای جینگلز، اینا میگن امروز روز بزرگی برای ماست.
خب دل دیگه بیا.
شما میان؟
ما باید به کار دیگه برسیم دل.
ولی تو حسابی بذارشون سر کار. آقای جینگلز، نمیخوای به جان کافی سلام کنی؟
خوب سر کارشون بذار آقای ادوارد دلاکرو، یا مثلا دل.
مگه این بده رئیس؟
دل چرا بد باشه؟ ببین این اسمش بروتوس هابله، ولی ما به خاطر هیبت ترسناکش بهش بگیم بروتال. عیبی داره بروتال؟
نه عیبی نداره. بریم دل، زیاد نباید منتظرشون بذاری.
باشه بریم.
خیلی خوب، سریعتر بریم اتاق اعدام.
تو کجاست؟
تو دفتر زیر میز دراز کشیده. توت بیا بیرون، زیاد وقت نداریم.
من آمادم رئیس.
خیلی خوب، بیا بریم. برو توت سریتر.
من میشینم. جک مواظب باش، یه وقت عوضی نگردونی.
شروع کن پرسی، قبل از اینکه دل از شعبد بازیش برگرده باید تمرین رو تمومش کنیم. اگه مامورای بلوک ای گند نزنن، دلاکرو فکر میکنه داره برای مقامات ایالت نمایش میده.
چرا این کارو کردی؟ چه تأثیری داره؟
اینجوری هم راحت‌تر رو صندلی میشینه، هم بهتر میتونه از جینگلز دل بکنه. خیلی خب، شروع کن پرسی. فرض کن دست و پاشو بستیم، امتحانم کردیم، دعاشم خونده. برق اصلی هم وصل شده. بقیه‌شو برو.
هری ماسک.
ماسک میکشم.
پرسی، حواستو خوب جمع کن. دلهوره های کار اول باید همینجا تمومش کنیم.
خیالت راحت باشه. جک وان هی، آماده باش. هری هسفن.
پرسی.
توت، تو توسط.
پرسی.
خیلی خوب. ادوارد دلاکرو، تو توسط هیئت منصفه عادل محکوم به مرگ شدی و این حکم توسط بالاترین مقام قضایی این ایالت تایید شده. قبل از اجرای حکم آیا چیزی برای گفتن داری؟
آره، میخواد تو جای من بشینی.
خفه شدی بونه. هری اسفنج.
اسفنج پرسی.
ادوارد دلاکرو، حالا طبق قوانین ایالتی برق از بدن تو عبور خواهد کرد تا زمانی که بمیری.
دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرام. کیمیای کتاب.
و عزیزان شنونده سلام، با بخش کیمیای کتاب همراهتان هستیم. در اواخر قرن 19 از محبوبیت کتاب‌های تصویرسازی شده کاسته شد و تصویرسازی دیگر تضمین کننده فروش کتاب نبود. در دهه 1930 رمان‌های بزرگسالان به ندرت تصویرسازی می‌شدند. با ظهور عکاسی، تلویزیون و سینما، کتاب‌های تصویرسازی شده محبوبیتشان را از دست دادند و در واقع فیلم جایگزینی برای این نوع کتاب‌ها بود. تصویرسازی جایگاهی در داستان‌های نویسندگان مدرن نداشت و از آن فقط برای جلد کتاب و جذب مشتری استفاده می‌شد. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر طراحان راه‌های سنتی کتاب آرایی را کنار گذاشته و به ایده‌های جدید در طراحی رو آوردند. در دهه 80 استمرار انقلاب فنی در هنرهای طراحی و گرافیک روش‌های سریع‌تری را در طراحی، حروف‌چینی و چاپ پدید آورد و طراحی گرافیک پا به عصر دیجیتال گذاشت. علاوه بر رشد فناوری، برخی از نویسندگان هم به شدت با تصویرسازی داستان مخالف بودند و اعتقاد داشتند که تصویرسازی ذهن خواننده را منحرف می‌کند و باعث برداشت و درک اشتباه از سوی او می شود. هنری جیمز، نویسنده آمریکایی، معتقد بود که نثر داستان به اندازه کافی مجسم سازنده هست و دیگر نیازی به تصویرسازی نیست. او می گفت که تصویرسازی و نثر در رقابت با یکدیگر هستند و اگرچه سفرنامه‌هایش تصویرسازی شدند، اما او هرگز اجازه نداد رمان‌هایش تصویرسازی شوند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب از رادیو دری بودید. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه بعد، روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
برو ببینم چطوری میخوای زندگی کنی. چیه؟ فکر کردی بدون تو نمیتونم زندگی کنم؟ اصلا تو فکر کردی کی هستی؟
من کسی نیستم، اما تو باید بفهمی که دنیا منتظر تو نمیمونه. آدما زندگیشونو میکنن، چه تو باشی چه نباشی. خب این چیزا به تو چه ربطی داره؟ کمک من به خانواده‌ام تو رو اینقدر اذیت میکنه؟
نه، کسی نگفته کمک نکن. من میگم تو باید به خودت هم برسی،
باید زندگی کنی، اینقدرم ناشکری نکنی.
آخه من شکر چیو بکنم؟ ها، پدر علیلم، مادر خدمتکارم، لباسای پاره خواهرام، شکم گشنه برادرام. ها،
عمو سامی که دیگر حوصله‌اش سر آمده بود گفت شما دوتا لازم نکرده از هم عذرخواهی کنید، فقط ساکت باشین. مانی گفت
معذرت میخوام عمو، من خیلی ناراحتم، حق نداره با من اینجوری حرف بزنه.
عمو سامی گفت شما دوتا دوستین، ایلیا به خاطر خودت این حرفا رو زده.
نه عمو، زیاده روی میکنه، حرفایی میزنه که غرور آدمو میشکنه.
ایلیا میان حرفهایش پرید و گفت اصلا اینطوری نیست، من فقط میخواستم بهت یادآوری کنم که خودت هم آدمی، باید زندگی کنی. میخوام بهت بگم به فکر خودت هم باش، لذت این سفر رو کوفت خودت نکن. خانواده‌ات یه فکری بالا خودشون میکنن. دروغ میگم؟
مانی میخواست چیزی بگوید که عمو سامی گفت
دیگه کافیه، بذارید با هم حرف بزنیم، زبان که بگذره شما هم ناراحتیتون رو کنار میذارید. ایلیا و مانی سکوت کردند و عمو سامی گفت قرار بود امروز داستان زندگی خودم رو برای مانی تعریف کنم، اگه بخواین الان براتون میگم. مانی و ایلیا خود را بسیار مشتاق شنیدن نشان دادند و عمو سامی در حالی که با آنها نگاه میکرد گفت من آدمی بودم که همه چی داشتم، پول، دارایی، ماشین، خونه خوب، مستخدم، خلاصه همه چی، هر چی که فکرشو بکنید و آرزوشو داشته باشید من داشتم. یه کارخونه بزرگ که خودم مدیرش بودم و وقتی پسرم بزرگ شد اونم اومد و کمکم کرد. 3 تا دختر و یه پسر با یه همسر خوب که با هم زندگی بدی نداشتیم. همه چی خوب پیش می رفت. نصف داراییمو به نام پسرم کرده بودم. برای همسر و دخترامم هم چیزای زیادی گذاشته بودم. به همشون خیلی خوب رسیدگی می کردم. اونام راضی بودن. البته خودم هم از این اموال بی نصیب نبودم و با خوشی روزگار میگذروندم. زمان میگذشت، بچه ها بزرگ میشدن، مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن، اما کم کم شروع کردن به غر زدن که میخوان برن خارج از کشور و اونجا زندگی کنن. تنها کسی که مخالف رفتن بود من بودم. اصلا نمیتونستم جایی جز کشور خودم زندگی کنم. اونم بعد از این همه سال. دوست نداشتم توی غربت بمیرم. هر کاری کردم از تصمیمشون منصرف بشن، اما به مهری گفتم حداقل تو نرو. بمون اینجا با هم زندگی میکنیم. بچه ها جوانن. اونجا میتونن زندگی خوبی داشته باشن، اما ما نمیتونیم. گفت من بدون بچه هام نمیتونم دووم بیارم. راست میگفت. خیلی به بچه ها وابسته بود. کافی بود یکی از اونا 5 دقیقه از مدرسه دانشگاه دیر بیاد خونه. زمین و زمان رو به هم میریخت تا برگردن. منم اونا رو خیلی دوست داشتم. اما خب واقعا نمیتونستم برم. خیلی وقت صرف کردم تا بچه ها رو متقاعد کنم که از رفتن منصرف بشن. حتی بهشون قول دادم که سهم خودم هم به نام اونا میکنم، اما قبول نکردن. خب بنزه کافی هم داشتن دیگه، نیازی به سهم من نداشتن. خانوادم از دست رفته میدیدم. خیلی ناراحت بودم. نمیتونستم از اونا دل بکنم، نمیتونستم خودم رو اسیر غربت کنم. با ناراحتی قلبی هر آن احتمال میدادم بمیرم و برای همین میترسیدم که تو غربت بمیرم و تو خاک خودم نباشم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
تو آغاز میکنیم ای خدای خوب و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. با دوستای گل و مهربان من و اطفال خوب و شیرین زبان و شما که دوستای عزیز ما هستین، سلام سلام سلام. میدونین که سلام سلامتی میاره. میدونین که سلام یکی از نامهای زیبای خداوند است و ما باز هم از برنامه شاپرک و شما نازنینای خوش زبان سلام میکنیم. خوش آمدین، صفا آوردین. چی بهتر از اینکه شما همراه و همسفر ما باشین در برنامه شاپرک. لازم به گفتن نیست که ما شما را چقدر زیاد دوست داریم. دوستای عزیزم، این برنامه یعنی برنامه شاپرک با بهترین آرزوها تقدیم شما میشه که بزرگترینش سلامتی است. الهی که سالم و تندرست باشین. الهی که لبتان بخنده باز شوه و در دلهای کوچکتان هیچ غمی نباشه. امروز هم از شما قندولک رو میخواییم که همراه ما باشین، چون مدت برنامه شاپرک 15 دقیقه هست. کوشش میکنیم که در این 15 دقیقه پس شما خوش دیر شوه. دوستای قنده، مدل ما میخواید که شما برنامه شاپرک در کنار اعضای خانوادهتان بشنوید. این قسمی مزهش خیلی بیشتر است. راستی اعضای خانواده شما چه کسایی هستن؟ پدر؟ مادر؟ درست است، آفرین. خواهر و برادر. حتما همین قسمی است. یکان تا از اطفالم هستن که میگن بیبی جان و بابا جان. بله، بیبی جانا و بابا جان ها هم اعضای خانواده ما هستن. اعضای دوست داشتنی. الهی که خدا با اونا سلامتی بده و جانشان جور باشه و دلکایشان هم شد. خوش به حال اطفالی که در کنار پدر کلان و مادر کلانشان بهترین و شیرین ترین روزها را مگذرانند. صورتی مهربان نشسته روی ایوان، از گل یاس و پونه پدر کلان میخونه. میگه برای زری قصه دیو و پری، قصه سنجاب و ماه، بغچگک بین چاه. حرفاش همیشه حرف است، موهایش برنگ برف است. با آن لبای خندان دوستش داریم فراوان. خب، حالا که گپ از کلانترهای عزیز و مهربان و قصه‌گوی خانواده شد، بیاین که با هم بریم و بخش نمایشی امروز بشنویم.
مادر جان، دیگه چیزی به کار ندارین که براتون بخرم؟
نه بچه قندم، بیا ای پیسه جان مادر، ای هم کنجد و سیادانه. به نانوای بگو که خوب پر کنجد و سیادانه پخته کنه. چهارتان بگی خو؟
چرا چهارتا؟
خی چند تا بچه؟
ششتا.
رش خندی نکو بچه، من 1000 تا کار دارم از خود. برو دیگه، دویده کده، برو دویده کدم پس بیه.
بچه شه مادر جان، ولی واقعا 4 تا زیاد نیست؟ ما و شما و پدر جان و نان نمیخوریم. شوروا هم نداریم که 4 تا نان بکار باشه.
بچه قنده، من مادرت هستم. گپم خوب صحیح گوش کن. یک وقت کدام جای دیگه نروی که باز کد رفیقایت بری امرو از اونا مصروف شوی. طرف پارکم نمیری. دویده کدم میری، دویده کدم پس می جان مادر.
بچه‌شم مادر جان، بچه‌شم.
مهدی جان.
بله.
جان مادر، ماسکت حتما بزنی. اینم خلطه نان. فهمیدی؟ خلطره به جای دیگه نزنی، خیلی احتیاط کنی بچه. از نفر پیش رویت هم حتما فاصله بگی دلائن نانبایی.
بچه شم مادر جان، حوشم هست، من رفتم. چیز دیگه به کار ندارین؟ مطمئن هستین؟
چیز دیگه؟ خب آها، صبر کن جان مادر، یک نیم کیلو هم سیب بگی.
سیب؟
بله.
خب مادر جان، چرا به جای سیب کیلا نگیریم؟
کیلا؟ نه جان مادر، کیلا نگی. برو همو سیب بگی، سیب سبز ترش بگی. گوشت باشه که خودت باید خوشگونی بگیری. خب
مادر جان اگه خودم خوش کنم قیمت میشه ها.
خب خیر است جان مادر، یک پنج روپا بالاتر میشه دیگه، اما ارزشش داره. برو بچه.
بچه‌ش مادر جان دیگه چیزی به کار ندارین؟
نه جان مادر، برو به خیر بری. اگه کدام چیزی هم به کار بود باز دوباره رایت میکنم.
مادر جان خب یک بار بگوین دیگه، چرا مرا میخواین دوباره و سه بار رای کنین؟
ای بابا نه، انشالله که چیز کار نیست. اگرم کار بود خیر حال یک کارش میکنم. برو بچه، برو تو.
بچه شم مادر جان. مادام مادر جان به به چه یک بوی خوبی میایم. به به دلم زوف کرد. مادر
جان، مادر مد آشپزخانه است و مهدی جان
آمدم. وای مادر جان چه کیک کلانی. به به مادر جان این کیک از خودمان است؟ سالگرد تولد کسی است؟
نه بچیم، آدم مگه فقط در سالگرد تولد باید کیک پخته کنه یا کیک بخوره؟
نه، اگه به من باشه که دلم از هر روز یک کیک پخته کنین و من براتون تزیین کنم و همراه هم دیگه بخوریم.
ای شکمو تو بس دست تو. خیلی باش که این کیک سرد شوه که دمابین تکه بپیچونم در سبد بانم.
مادر جان.
جان مادر.
پارک میریم؟
پارک؟ وام ده این وضعیت، ده این مریضی و کرونا معلوم است که نه.
ای چرا ای تو گفتین؟ چرا کیک میخواین که جمع کنین و دست سبد بانین؟ نمیخواین که چای بانیم و بخوریم؟
خب راستش جان مادر، این کیک از خود ما نیست،
ولی شما پخته کردین.
سیبا کجا شد بچه؟
مادر خیلی یک زهرگک به من بتین که من بخورم. در رویش چهار مغز و مغز تخمم پاش دارین مادر جان.
بله بله جان مادر، میبینی که باش مهدی جان که ناوقت میشه. من یک کود از خود کار دارم، یعنی یک گلم کار دیگه دارم که باید انجام بتون.
نکنه که مهمان داریم، درست است؟
مهمان؟ میشه گفت تقریبا، بله.
خب من برم کالایی من بپوشم دیگه مادر جان.
عجله نکن، من خودتا کار دارم بچه.
خب پس اگه با من کار دارین یک ذره یک از اون کیک به من بتین مادر جان.
شکمو برات کیک هم میتونم جان مادر، اما حال نه، با وقتش. یک کیک از کس دیگه است، گفتم که کیک ما در داخل داش است، هنوز پختن نشده. وقتی پخته شد بیرونش کشیدم یخ شد. چشم.
بسیار خوب مادر جان، میخوایم در اتاق مستم کارم داشتین خبرم کنه.
برو جان مادر استراحت کن، حتما کدت کار دارم. مهدی جان، مهدی.
بله مادر جان.
بیا جان مادر، بیا که خودت گفتم کار دارم، بیا که چی میگم ببین.
آمدم مادر جان، آمدم.
خب مهدی جان، بیا جان مادر، بیا عزیز مادر. ای سبد آفرین، داخلش یک چیزایی است که باید ببری خانه بیبی جانت برش بدی.
خانه بیبی جانم؟ چی است مادر جان؟
خب دو دانه نان کنجد دارست یا دانه دارست که خوش داره، کیک مخصوص و بدون بوره برای بابا جانت پخته کردیم، یه هم سیبه که بیبی جانت خیلی خوش داره و نان چاشتشان.
چی گفت پس مادر جان؟
وا یعنی چی؟ هیچ گفت نیست.
شما که هیچ وقت از این کارو نمیکردین، امروز چی گفت شده؟
هی جان مادر، اتفاقا بچه قنده، من هر هفته برای بیبی جان و بابا جانت اتی چیزها رو پخته میکنم و روان میکنم، اما چون خودت یا خوستی یا خانه نیستی و امرای پدر جانت بیرون میری کمتر دیدی و متوجه شدی.
واقعا؟
بله جان مادر، اما امروز خودت بسیار به ما کمک کردی، تشکر بچه قندم. آلی از خیر سرت، دویده کده برو اینا رو ببر بر بی بی جان تحویل بده و زودم پس بیا. تیز کده برو، تیز کدم پس بیا.
بچشم.
پدر بزرگم آمده خانه ما، باز اومد را بقل کرد، بوسی صورتم را. مادر برای بزرگ چای تازه آورد، او خسته بود و پایش انگار درد میکرد، انگار درد میکرد.
دیگه فرصتی نداریم و باید با شما نازنین خداحافظی کنیم، اما فردا ده همی ساعت باز هم به خانه های گرمتن میاییم. پس تا فردا و یک سلام دوباره، خدا یارو نگهدارتان.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً شنونده ما تا پایان برنامه امروز باشید.
شکستم آینه خودپرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خودپرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خودپرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مروری می‌کنیم بر سوالات شما دوستان عزیز که برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدن در آیه 102 سوره مبارکه بقره آمده که ساحرها میان زن و مرد جدایی می انداختند و در ادامه می فرماید که این کار با اذن خداوند انجام می شد. آیا خدا خواسته که به دست ساحرها میان زن و مرد اختلاف بیفتد؟ برادر محترمی پرسیدن که دختر 9 ساله‌ای دارم که از من در مورد عصمت پیامبران پرسیده و من برایش توضیح دادم و باز از من پرسیده آیا حضرت آدم که اولین پیامبر هست از فرمان خدا سرپیچی کرد و از نخوردن گندم یا میوه ممنوعه خودداری کرد؟ آیا این با عصمت پیامبران سازگار است؟ دوست دیگری پرسیدن که سند نماز و تلقین میت چیست؟ کسی که عربی بلد نیست از کجا بفهمه که برایش عربی بخوانیم؟ تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که با برنامه آینه حقیقت همراه و همدل هستید و پیامک هایتان را برای ما ارسال میفرمایید. اما بریم سراغ سوال اول از دوست عزیزی که پرسیدن در آیه 102 سوره مبارکه بقره که آمده است ساحرها میان زن و مرد جدایی میانداختند و در ادامه میفرماید که این کار به اذن خداوند انجام میشد و آیا خواسته خدا بوده که به دست ساحرها میان زن و مرد اختلاف بیفتد؟ تشکر میکنیم از این دوست عزیز و سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی. از شما میخواییم جناب آقای محمدی که پاسخ سوال این دوست عزیز را بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، ماجرای هاروت و ماروت و چون در بنی اسرائیل سحر خیلی رواج داشت، نه که علم داره، علمم بیشترین ساحرها و بیشترین سر در یهودی ها و در اینها رواج داره. خب این فرشتگان الهی اومدن که اینها راه بطلان سحر رو یاد بدن. این فرشته ها که حالا به شکل آدم در آمده بودن، متمثل شده بودن، راه بطلان سحر رو یاد میگرفتن. چون برای اینکه بخوان راه بطلان رو یاد بگیرن، اول باید راه گره زدن رو یاد بگیرن دیگه. چطور گره زدن؟ که حالا بازش کنیم. وقت میرفتن سحر میکردن، زن شوهر از هم جدا میشن. اما پاسخ سوال اینه که از این آیات ما، از این قیدها تو قرآن زیاد داریم. اینا مالی نشه، میخواد بگه که حالا اینا که مثلا با سحرشون بین زن و شوهر تفرقه ایجاد میکردن، آیا این رو دست خدا بلند شده بودن؟ یعنی خدا میخواست که این اثر نکنه، بازم اثر میکرد؟ این دفع دخل مقدر میکنه که تو ذهن کسی نیاد که پس ساحر میتونه رو دست خدا بلند شه. حتی خدا هم بخواد نمیتونه جلو سحر رو بگیره. میگه نه، اینا اگر هم اثر میذاره باز در چارچوب همون سنت‌های خداست. اگر خدا اراده کنه، بله، جلو سحر ساحر رو میگیره، چنان که اگه خدا اراده کنه آتش هم سلامت میشه. فقط برای اینه که این بحث توحید افعالی اینجا جا بیفته. از این آیات هم ما تو قرآن زیاد داریم. این قیدها معناش اینست که خدا میخواد که اونا سحر کنن، یا خدا میخواد کسی مثلا اون قاتل آدم بکشه. میگه نه، خیال نکنید که قاتل رو دست خدا بلند شده، که اگر خدا هم نمیخواست باز قاتل میتونست آدم بکشه. نه، اینا در چارچوب همون سنت های الهی عمل میکنن. تکوینن خدا خواسته، تشریعن چی؟ نخواسته. تشریعن ساحر رو عذاب میکنه، تشریعن حکم ساحر قتل، حدها حد شرعی داره. تشریعن خدا گفته که هر کس ساحر شد حاکم شرع باید او رو اعدام کنه، حد شرعی در روش اجرا بکنه. تشریعاً خدا گفته از ساحر و کافر و کافر و فنار. سحر حرام است، گناه کبیره. این حکم اراده تشریعی خداست. اما اراده تکوین خدا اینه که انسان اختیار داشته باشه این چاقو که اسمش سحره اثر داشته باشه. اثرش اینجور نیست که بخواد اراده خدا رو بر اراده خدا غلبه کنه. این همون بحث امر بین الامرینه، که اگه خداوند خواست اراده خدا میاد سحر میذاره کنار و سحر دیگه اثر نمیکنه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه. اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عن ام الفضل قالت دخل رسول الله صلى الله عليه واله على رجل يعوده، عیادت می‌کردند پیغمبر، رفتن سراغ یکی از مسلمان ها که مریض بود به عنوان عیادت. او به شاکن شکایت داشت، لابد دردی مشکلی چیزی داشته. فتمن الموت، به پیغمبر گفتش که دلم بخواد زودتر مرگم فرا برسه. مثلا فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تتمن الموت، آرزوی مرگ نکنید، دعا برای مرگ خودتون نکنید. فإنک إن تکن محسنا تزدد احسانا الی احسانه، اگر شما آدم خوبی هستید وقتی انشالله چند سال دیگه جووناتون انشالله 60-70 سال دیگه زنده موندید، طبعا بر احسان خودتون خواهید افزود، کفه حسنات خودتون رو سنگین خواهید کرد. این زندگی طولانی اگر زحماتی داره، مشکلاتی داره، خطراتی داره، این حضور هم داره که اگر انسان اهل احسان باشد، اهل تقوا باشه، کفه حسنات خودش رو روز به روز افزایش میده. و ان تکو مسیئن، آمدیم و شما گناهکاری، محسن نیستی، خب فتؤخر تستعتب، عجل تو رو عقب میاندازن تا تو عذرخواهی کنی. تستعتب همین که در دعاها از لکل قطبا، یعنی عذرخواهی کردن، معذرت خواهی کردن. تغییر میفته عمرت، این فرصت وجود داره دیگه که انسان عذرخواهی کنه. پس بنابراین فرصت حیات فرصت خوبی است. فلا تمنوا الموت، مرگ رو آرزو نکنید.
بخش حدیث هدایت را از برنامه آینه حقیقت تقدیم شما عزیزان و علاقمندان کردیم. حال میریم سراغ پرسش دوم از برادر محترمی که پرسیدن: دختر 9 ساله‌ای دارم که از من در مورد عصمت پیامبران پرسیدن و من برایش توضیح دادم و باز از من پرسیدن آیا حضرت آدم که اولین پیامبر هست از فرمان خدا سرپیچی کرد و از نخوردن گندم و یا میوه ممنوعه خودداری کرد؟ آیا این با عصمت پیامبران سازگار است؟
اون چی که با عصمت منافات داره گناهه. گناه یعنی انجام حرام یا ترک واجب. آیا اون چی که از پیامبران گزارش شده، از جمله همین تناول اون شجره ممنوعه که در قرآن اومده، آیا این گناه بود؟ یعنی حضرت آدم حرامی رو انجام داده بود یا واجبی رو ترک کرده بود؟ پاسخ اینه که خیر، چون حرام و حلال و واجب و اینها زمانی است که پیغمبر اومده باشه، شریعت رو گفته باشه، گفته باشه این حرام است، این حلال است. اما اون زمان که حضرت آدم در بهشت زندگی میکرد و به اون شجره نزدیک شدن، هنوز پیغمبری نیامده بود. بعدها که آدم و حوا به زمین هبوط کردن، خود آدم شد اولین پیغمبر. از اون به بعد تازه شریعت به این معنی که ما میگیم از زمان حضرت نوح به بعد بود.